من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الباقر عليه السلام لجابر الجعفي: يا جابر، بلغ شيعتي أن السلام، وأعلمهم بأنه لا قرابة بيننا وبين الله عز وجل، ولا يتقرب إليه بالطاعة له. يا جابر، من أطاع الله وأحبنا فهو ولينا، ومن عصى الله لم ينفعه حبنا. در شبهای گذشته ما به یک شبهه و یک مطلب نادرست که ریشه قدیمی داره، اگرچه امروز با زبانهای دیگر در فضای مجازی و غیر اون نشر پیدا کرده، اما این یک شبهه قدیمی است، و اون این که عزاداری، گریه، ماتم برپایی مجالس سوگواری برخلاف دین و چیزی است که از خارج داخل در دین شده. این ریشه در عقاید و اعتقادات و منابع دینی نداره. این شبهه و این مطلب نادرست پاسخ داده شد. شبهه دومی که نقطه مقابل این شبهه است و به اصطلاح جنبه افراط نسبت به اون شبهه اول حساب میشه، اون اولی تفریط بود، این افراط. این از ناحیه مخالفان و منکران نیست، بلکه دوستداران و علاقمندان، حالا یا آگاهانه یا از روی نادانی، این مطلب نادرست را هم در جامعه اسلامی سالهای سال است نشر دادن و روی اون تأکید می کنن. و اون این که اگر کسی در مجلس امام حسین شرکت بکنه و یه قطره اشکی ولو به اندازه بال مگسی بر گونه های او جاری بشه، خداوند به کمتر از بهشت برای او راضی نیست. یا در یه روایت دیگری این بیان شده بود که اگر کسی اشکش از چشمانش بر گونه های او سرازیر بشه، هر گناهی کرده باشد، چه کم چه زیاد، چه کوچک چه بزرگ، همه این گناهان بخشیده میشه. ما نظیر این رو در برخی روایت های دیگر هم داریم. طبق این نگاه و برداشت، امام حسین گویا کشته شده فقط برای اینکه روز قیامت از امت گناهکار پیامبر شفاعت بکنه و مانع رفتن اونها به سوی جهنم بشه، که نه قیام امام حسین برای این دنیا و زندگانی این دنیای ما چندان اثر و ثمری نداره. خب روایت هایی که موجب چنین برداشتی شده زیاده. مثلا در یه روایتی که جابر ابن یزید جعفی از امام صادق علیه السلام نقل کرده، میگوید، روایت اینه: من بات عند قبر الحسین ليلة عاشورا لقي الله يوم القيامة ملتخا بدمه كأنما قتل معه في عرصة كربلا. این روایت درسته، سندش هم صحیحه. اگر کسی شب عاشورا در کربلا نزد قبر امام حسین بیتوته بکند، این مثل آن است که روز قیامت در حالی خدا را ملاقات می کند که به خون خودش آغشته شده، مثل این که در صحرای کربلا و عرصه کربلا حضور داشته. خب آیا واقعا این مطلب به اطلاقه درسته؟ یعنی هر کسی تحت هر شرایطی، همین که یه شب بره شب عاشورا کنار قبر امام حسین بیتوته بکنه، این مثل اینه که اصلا روز کربلا حضور داشته با امام حسین و خدا رو در حالی که بدنش آغشته به خون خودش هست ملاقات میکنه، یا اون روایت هایی که سخن از آمرزش گناهان، ثوابهای فراوان، بهشت تضمینی به میان می آورند، آیا واقعا این چنینه؟ عرض کردیم اگر کسی نگاه سطحی به دین داشته باشه، کم اطلاع و کم سواد باشه و همه ی روایات را ندیده باشه، چنین برداشتی میکنه. ببینید، من نمیخوام کسی رو ناامید بکنم، هم ناامید کردن و مایوس کردن بده، هم امیدواری کاذب دادن، هر دو بده. ما باید بدانیم اگر چنین ثوابهایی و چنین پاداشهایی برای شرکت کنندگان در مجالس امام حسین، گریه کنندگان، سینه زنان در نظر گرفته شده، این در چه چارچوب و در چه شرایطی گفته شده و این مشروط به چی هست؟ اینجور نیست که، و اگر این بود که پس یزید و دار و دستش هم که بعد از جریانات کربلا به ناچار مجبور شدن مجلس ماتم برای امام حسین بگیرن، پس اونا هم باید مشمول این روایات بشن، همین ثوابا رو ببرن، همین عرض به حضور شما آثار هم برای اونها گفته بشه و در نظر گرفته بشه. قطعا این طور نیست. ما وقتی به مجموعه تعالیم ائمه معصومین علیهم السلام نگاه میکنیم، میبینیم یه شرایطی گذاشتن. یکیشو من دیشب عرض کردم، این که اجمالاً، حالا اگر خلوص محض هم نباشه، به بالاخره اجمالا این عزاداری ها برای خدا باشه. 7-8 تا شرط داره، من خیلی سریع اینا رو میگم. اینا برای ما میتونه سازنده باشه، جهت زندگی ما رو معلوم بکنه و ما را یه مقداری بالا بکشه. شرط دوم این است که ما اهل اطاعت خدا و فرمانبرداری خدا و ترک نافرمانی و معصیت باشیم. اجمالا بنامون بر این باشه که حرف خدا رو گوش بدیم، واجبات رو انجام بدیم، محرمات رو ترک بکنیم. اینطور نباشه که میانه‌ای به کلی با خداوند و اوامر و نواهی خدا نداشته باشیم. گفته نماز بخون، نماز بخونیم. گفته ربا نخور، گفته از مال مردم نخور، گفته به یتیم ظلم نکن، گفته به همسایت آزار نرسان. ما سعیمون این باشه اینا رو عمل کنیم. حالا معصوم نیستیم، گاهی فریب شیطان رو میخوریم، گاهی واجبی رو ترک میکنیم، گاهی حرامی رو مرتکب میشیم. این حالا باب توبه بازه، ولی بنامون این باشه اهل اطاعت خداوند و ترک معصیت باشیم. این روایتی که من اول اینا رو همه رو من به استناد فرمایشات خود ائمه علیهم السلام میگم، یعنی اگر ما اون روایتی که میگه تمام گناهان یک شخص با گریه و عزاداری بخشیده میشه کنار اینها بذاریم، نتیجهش همین است که من عرض میکنم. امام باقر به جابر ابن یزید جعفی یه دستورالعملی داده. بد نیست شما با شخصیت بعضی از این راویان احادیث آشنا بشید. جابر یه کسی است که 18 سال خصوصی و عمومی شاگرد امام باقر بوده. 70,000 روایت از امام باقر علیه السلام نقل کرده. یه شخصیتی است دانشمند در علوم مختلف، متبحر و بسیار آدم مورد اعتماد و موثق. بعد از 18 سال که میخواست از محضر امام باقر علیه السلام مرخص بشه، اومد خدمت امام باقر عرض کرد آقا من میخوام آخرین لحظاتی هم که در محضر شما هستم باز یه مطلبی، نکته‌ای به من بفرمایید. امام به او فرمود جابر تو 18 سال با من بودی، باز هم هنوز از حدیث و از سخن و از مطالب ما سیراب نشدی. ببینید معرفت جابر را. گفت علم شما دریای بی پایان و اقیانوسی است که به عمق اون ما نمی توانیم برسیم. هرچه از شما برگیریم باز هم کمه. من روحم تشنه معارف شماست. امام وقتی این آتش و اشتیاق رو دید، یه حدیثی رو امام به جابر فرمودن، این یه خورده طولانیه، شروعش با همین، این آخرین حدیثی است که امام باقر به جابر گفته، یا جابر بلغ شیعتی ان السلام، سلام منو به شیعیانم برسون، سلام من رو به پیروانم برسان و اعلمهم، به اونها بگو، اونها را آگاه کن. این نه فقط مال شیعیانی است که اون روز در مدینه زندگی می کردن، این اعلام به همه شیعیان تا روز قیامته. لا قرابت بیننا و بین الله عز و جل، هیچ خیشاوندی بین ما و خداوند نیست. ولا یتقرب الیه الا بالطاعت له، هیچ کس به خدا نزدیک نمی شود مگر با فرمان برداری از خداوند. حتی ما تو بعضی روایات داره که ما خودمون هم باید اطاعت بکنیم از خدا. یا جابر، من اطاع الله و احبنا فهو ولینا، کسی که خدا را اطاعت کنه و ما را دوست بدارد پس ولی ماست، یعنی دوست ماست. میدونید این ولایت دو طرفه است، هم خدا ولی کسانی است که به او ایمان می آورند، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هم مؤمنین ولی خدا هستند. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، خدا ولی مؤمنینه، مؤمنینم ولی خدان، هر دو ولی همند. می‌فرماید امام باقر علیه السلام کسی که از ما اطاعت بکنه و ما رو دوست بدارد فهو ولینا، میشه ولی ما. ولی میدونید یعنی چی؟ من حالا معنای لغویشو میگم، اون معنای اصطلاحیش رو حالا بعدن اشاره میکنم. وقتی یک کسی ولی یک کس دیگر میشود، در لغت هم گفتن، یعنی بین این دو چیز اینقدر نزدیکی و قرابت پیش بیاد که هیچ بیگانه‌ای بین اونها فاصله و واسطه نشه. وقتی میگه کسی که خدا رو اطاعت کنه و ما را دوست بدارد ولی ما میشود، یعنی اینقدر به ما نزدیک میشه، اینقدر به ما نزدیک میشه که هیچ بیگانه‌ای بین ما و اونها جدایی نمیاندازد و ما باید به این سمت بریم. اینقدر به ائمه، به این انسانهای کامل، به این انسانهای برجسته نزدیک بشیم که هیچی بین ما و اونا فاصله نیندازد. و من عصى الله لم ينفعه حبنا، کسی که خدا را معصیت بکنه، نافرمانی بکنه، واجب خدا رو ترک بکنه، حرام رو مرتکب بشه، او محبت ما براش نفعی ندارد. لم ينفعه حبنا. و با این فرمایش امام باقر ما چطور میتونیم بگیم یه آدمی که بناش بر مخالفته به واجبات اهمیت نمیده، به نماز اهمیت نمیده، به روزه اهمیت نمیده، به مال مردم اهمیت نمیده، این همینقدر بگه من محب اهل بیتم، برای امام حسین گریه میکنم، یه کارم درسته؟ این نیست. این از همون مطالب نادرستیست که در ذهن جامعه متاسفانه در طول سالیان القا شده. یه شرط. پس اطاعت خدا یعنی تبعیت، فرمانبرداری و انجام واجبات و محرمات. دومین شرط اینه که اصرار بر گناه نداشته باشه. ببینید یه وقت آدم سومین شرط میشه، یه وقت آدم بناش بر اینه واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک کنه، نگاه به نامحرم نکنه، حق کسی رو نخوره، آبروی کسی رو نبره، غیبت نکنه، اینا همه محرماتی است که ما باید مراقب باشیم. اما بناش بر اینه، اما گاهی روی گناه اصرار میکنه. اصرار کردن بر گناه خودش از بدترین گناهانه. این جمله از امام صادق علیه السلام که میفرماید امام رضا علیه بله امام صادق علیه السلام که میفرماید کسی که اصرار بر گناه داشته باشد حبنا اهل البيت، اینو دقت کنید، یکفر الذنوب و یضاعف الحسنات، محبت ما اهل بیت گناهان رو پاک میکنه، حسنات رو چند برابر میکنه. و ان الله لیتحمل عن محبنا اهل البيت ما علیهم من مظالم العباد، خداوند کسی را که محب اهل بیت و دوستدار اهل بیت باشد، گاهی این خطاهاش را نادیده میگیره، مظالم بندگان و خطاهای بندگان را نادیده میگیره. الا من کان منهم على اصرارن، حالا یه گروه دیگه هم هستن که اونو باز بد میگن، مگر کسایی که اصرار بر اون مظلمشون دارن، اصرار بر گناه دارن. اصرار بر گناه یعنی چی؟ شنیدید میگن یکی از گناهان کبیره اصرار بر صغیر است. اصرار یعنی چی؟ اصرار بر گناه یعنی چی؟ خداوند متعال در قرآن میفرماید در توصیف کسانی که سالک طریق آخرت هستند، میفرماید اونها کسانی هستند که اصرار بر گناه ندارند. اصرار بر گناه یعنی کسی این گناهی رو مرتکب میشه و توبه نمی کنه، گناهی رو مرتکب میشه و پشیمون هم نیست، نادم و پشیمان هم نیست. اینجور آدم ها محبت اهل بیت و گریه بر سید و شهدا هم به حالشون فایده ای نده. اینم شرط سوم، که اصرار بر گناه به این معنا که گناه بکنیم اما پشیمان نباشیم. ممکنه یک کسی واقعا گناه میکنه اما اون حالت پشیمانی بعد از گناه خودش یه راهی رو برای بازگشت او باز میذاره. شرط چهارم از شروطی که این گریه ها و عزاداری ها و ماتم ها رو برای ما میتواند موجب اون آثار و فواید بشه، اون عرض به حضور شما ثواب ها رو داشته باشه، روز قیامت بهشت تضمینی برای ما حاصل بکنه، اینه که ما نسبت به دشمنان اهل بیت، نسبت به ظالمان، ستمگران، کسانی که اهل ظلم و ستم به بندگان خدا هستند، معترض باشیم، بی تفاوت نباشیم. عبدالله حماد میگه یه روز من خدمت امام صادق بودم، امام صادق به من فرمود به من گزارش رسیده گروه‌هایی از اطراف کوفه و جاهای دیگر و گروهی از خانم‌ها و بانوان در نیمه شعبان در کنار تربت حسین ابن علی اجتماع میکنن، نوح سرایی میکنن، قرآن تلاوت میکنن و یه عده‌ای هم داستان نقل میکنن، برخی مرثیه سرایی میکنن، خلاصه شب نیمه شعبان یه اجتماعی در کنار تربت سید الشهدا برپا میشه، مردان و زنان به این امور مشغول هستند. عبدالله میگه من عرض کردم بله من خودم شاهد چنین مراسمی بودم. امام علیه السلام فرمود خدا را سپاس، ببینید خدا را سپاس که برخی از مردم یاد ما می کنند، به ما علاقمندند، مدح و ستایش ما می کنند و برای ما سوگواری می کنند. این آخرین جمله امام را دقت کنید، و دشمنان ما را مورد طعن و اعتراض قرار می دن. یعنی اعتراض به ظلم و ستم دشمنان اهل بیت، این یکی از ارکان محبت به اهل بیت و موجب مدح و ستایش اونها نسبت به مردمه. میگه خدا رو شکر که اینها دشمنان ما را مورد طعن و اعتراض قرار میدن و کارهای زشت اونها را آشکار میکنن. این یه ویژگی باید در مجالس سید الشهدا و مجالس اهل بیت باشه، علاوه بر این که برای خداست، علاوه بر این که کسی که میخواد از آثار این مجالس و سوگواری ها و عزاداری ها بهره مند میشه اهل اطاعت و فرمان برداری از خدا باشه، علاوه بر این که اگر گناهی کرد باید قصد توبه داشته باشه، پشیمان باشه، باید نسبت به ستمها و ظلمها و کارهایی که دشمنان اسلام و اهل بیت انجام میدن معترض باشه. ببینید این یه خطی است که اهل بیت به ما اعلام میکنن، میگن هر زمانی در هر دوره‌ای هر مجلسی که برای ما تشکیل میشهد باید اون مجلس مجلس دفاع از حق و اعتراض به ظلم و ستم باشه. فرق نمیکنه، هر کی ظلم و ستم میکنه. شما ببینید الان، حالا من نمونه میخوام عرض کنم، گاهی باز آدم تو این محافل و مجالس و گاهی فضای مجازی میبینه خب به ما چه مربوطه که حالا در فلسطین مثلا موشک زدن این تعداد آدم کشته شدن، به ما چه مربوطه که در فلان نقطه یمن این اتفاق افتاده، به ما چه مربوطه که مثلا در افغانستان چه شده. ببینید من نسبت به این که مشکلات و گرفتاری های زیادی مردم ما را احاطه کرده معترفم، کاملا میپذیرم که واقعا مشکلات اقتصادی و معیشتی فراوانی در ابعاد مختلف مردم ما را احاطه کرده. حالا بعضیاش ناشی از مشکلاتی است که دشمنان ما برای ما ایجاد کردن، بعضیش ناشی از بی‌تدبیری ها و سوء مدیریت هاست، بخشیش بدخواهی ها و بد رفتاری هاست، اینو همه قبول دارم من. اما در منطقه امام حسین، در منطقه اهل بیت، هر مظلومی در هر نقطه عالم مورد ستم قرار بگیره ما نمیتوانیم بی تفاوت باشیم. همه مسلمانیم، همه برادریم، همه یک امت و با یک کتاب و در یک دین اجتماع کردیم. واقعا ظلمهایی که اسرائیل امروز نسبت به کودکان فلسطینی، شما حتما دیدید کودکان خردسال فلسطینی که چگونه در اثر حملات دشمن صهیونیستی متلاشی شده بودن، مثل اسلافشون بنی امیه، اومدن گفتن که بله ما نبودیم موشک زدیم، اونا بودن زدن. این مجالس باید واقعا مجالس تبیین رذالت‌های اسرائیل باشه که در غزه و در لبنان و در خاورمیانه مثل یک قده سرطانی داره همه جا را بیمار و آلوده میکنه، و هم مجلس اعتراض نسبت به داعش و اون کسانی که در میان عزاداران حسینی در افغانستان بمب منفجر میکنن. یه عده‌ای عزادار جمع شدن، یه عده‌ای دارن برای امام حسین سینه زنی میکنن، بعد میان یک بمبی را وسط این جمعیت منفجر میکنن، ده ها نفر کشته و زخمی. تو همین فاصله، تو همین کمتر از یک هفته دوبار این اتفاق افتاده. این مجالس بنا به فرمایش امام صادق علیه السلام در صورتی موجب خوشنودی و ستایش و مدح اونهاست که اعتراض به دشمنان، اعتراض به ظالمان، اعتراض به ستمگران باشه. ما نمیتونیم نسبت به اینها بی تفاوت باشیم. البته بیان مشکلات مردم هم باید باشه، باید نسبت به احقاق حقوق مردم هم باید تلاش بشه، حقوق مردم باید استیفا بشه، باید حقوق مردم بیان بشه. اگر مجلسی برای اهل بیت با این ویژگی ها برگزار شد، قطعا مطلوبه و مورد ستایش اهل بیت. سه چهار تا شرط دیگه مونده که اینا رو فردا شب عرض میکنم، که اگر میخوایم یه مجلس سوگواری، عزاداری برای امام حسین به نحو کامل باشه، ما از برکاتش بیشتر بهره‌مند بشیم، واقعا همه این آثاری که برای حضور در این مجالس و گریه و ماتم و عزاداری گفتن بدون کم و کاست خواهد شد. کسانی این سخن رو گفتند که صادق ترین و راستگوترین مردمانند. اما اگر ما میخواییم به همه اون آثار و منافع و بهره ها برسیم، این شروط رو باید رعایت کنیم. اگرم میخواییم از همه اینا محروم بشیم، خب باید هیچ کدام از این شروط را بهش توجه نکنیم. سه چهار تا شرط دیگه مونده، من این رو فردا شب انشاءالله عرض خواهم کرد. امشب شب عاشوراست، آمدن خدمت امام صادق علیه السلام، یک کسی سوال کرد، گفت آقا روزه روز عاشورا و تاسوعا حکمش چیه؟ چون بنی امیه روزه روز عاشورا را مستحب می دانستند، اما در نزد ما مکروهه، چون اون رو به عنوان جشن و شکرگزاری بعد از عاشورا بابشو باز کردند. امام علیه السلام در پاسخ به راوی اینو فرمود، فرمود تاسوعا یوم خوسر فیه الحسین، تاسوعا روزی است که حسین در اون محاصره شد، محاصره امام حسین و اهل بیتش دیگه از امروز جدی شد، امروز عصر. امام صادق می‌فرماید در روز تاسوعا ابن مرجانه و عمر سعد از فراوانی سپاهشون، از این که پشت به پشت مردم اجتماع کردن برای کشتن امام حسین، خوشحال بودن. ابن مرجانه و عمر سعد خیلی شادمان بودن و ایقنو، این رو امام صادق میفرماید و ایقنو الله یأتی الحسین ناصر ولا یمده اهل العراق. میگه امروز بود که دیگه اینا یقین کردند هیچ کس به کمک امام حسین نخواهد آمد، همین امروز عصر، و دیگه اهل عراق هم دیگه گذشت از این که بخوان بیان به امام حسین کمک کنن. عصر تاسوعا بود که یک دفعه صدای نحس عمر سعد بلند شد، یا خیل الله ارکبی و ابشری، ای سواران و لشکریان خدا. اینایی که مقابل سید الشهدا وایسادن خودشونو خیل الله خطاب می کردن، سوار شید، بشارت بر شما باد. بعد خود عمر سعد فرکب فی الناس ثم زحف نحوهم بعد صلات العصر، نماز عصر رو که خوندن عمر سعد رفت سوار شد بر اسب و فریاد حرکت به سمت خیمه های سید الشهدا داد. نوشتن در مقاتل که و حسینون جالسون امام بیته، امام حسین مقابل خیمه نشسته بود، محتبیان به سیفه، از خفق برأسه علی رکبتی، این داره حالتی رو که امام حسین جلوی خیمه نشسته بود داره تصویر میکنه. میگه به کمک شمشیر این زانوها رو بغل کرده بود، سرش روی زانوش افتاده بود، خواب رفته بود، این شمشیر رو به دست گرفته بود، این رو انداخته بود جلوی پا، زانوها رو بغل کرده بود و خواب رفته بود، این سر رو پا افتاده بود، خوابیده بود. بعد یه دفعه زینب سلام الله علیها این همهمه رو شنید، وقتی یه جمعیت حالا 20,000 نفری 30,000 نفری میخوان حرکت کنن برن به سمت جلو، طبیعتا همهمه ایجاد میشود. وقتی زینب این همهمه رو شنید عرض کرد یا اخی اما تسمع الاصوات قد اقتربت، ای برادرم نمیشنوی این صداها رو که داره نزدیک میشه؟ این همهمه ها، این همه سواره و پیاده وقتی حرکت کردن گویا امام حسین در یه خواب عمیقی فرو رفته بود و نشنیده بود این صدا رو که زینب او را صدا کرد. این همهمه ها رو نمیشنوی برادرم؟ بعد از این که زینب این جمله رو گفت فرفع الحسین رأسه، امام حسین سرشو از رو زانو بلند کرد، از خواب بیدار شد، بدون این که حالا پاسخ حضرت زینب رو بده فرمود انی رأیت رسول الله فی المنام فقال لی انک تروح الینا، گفت تو خواب رسول خدا رو من دیدم که به من گفت فرزندم تو به سوی ما میایی. زینب سلام الله علیها تا این جمله رو شنید ناخودآگاه با دست زد توی صورتش، فلتمت اختهو وجهها، با دو تا دست کوبید توی صورتش. فقالت یا ویلتا، ای وای بر من. تا این جمله رو از برادرش شنید فرمود ای وای بر من. امام حسین او را آرام کرد، گفت صبر کن، آرام باش. بعد در همین حال ابوالفضل العباس آمد، این همه مال امروز عصر ابوالفضل العباس، اومد با یک ناراحتی و اندوهی عرض کرد یا اخی اتاک القوم، برادرم این قوم دارن میان به سمت تو، دارن مثل که مقدمات و هجوم و حمله رو دارن فراهم میکنن. اونجا بود که امام حسین از جا برخاست و خطاب به ابوالفضل این جمله معروف را فرمود یا عباس ارکب به نفسی انت یا اخی، ارکب به نفسی انت یا اخی، ای جانم به قربانت برادر سوار شو برو پیش اینا، یه امشب را از اینا مهلت بگی. اول گفت برو ببین چی میخوان، حرفشون چیه. امشب را مهلت دادن، اما دلها بمیرد برای اون لحظه‌ای که سید الشهدا نه یاری نه فرزندی نه ابوالفضلی اومد کنار خیمه، از خواهرش یک پیراهن کهنه طلب کرد، گفت یه پیراهن کهنه بده میخواهم زیر این زره و لباس رزم بپوشم، چون میدانم اینها بعد از کشتن ما را برهنه میکنند و همه تجهیزات ما را به غارت میبرند. این لباس رو پوشید تا زمانی که امام حسین منفردن و تک به تک می جنگید، هیچ کس جرأت نداشت مقابل سید الشهدا خدا خود نمایی بکنه. توی مقاتل نوشتن وقتی امام حسین حمله می کرد مثل شیر از اون آخر سپاه شروع میکردن به فرار کردن، یک کسی که همه اصحاب و یارانش رو از دست داده، تشنه، اهل بیتش در محاصره، اون چنون حمله میکرد، این سپاه تا آخر میشکافتن و همه از یک طرف فرار میکردن. یه کسی فریاد زد اینجوری نمیشه، این یکی یکی همه ما رو از بین خواهد برد، حاذا بن قتال العرب. شمر دستور داد سواره جلو ایستاده بودند، سواره ها رفتن عقب، پیاده ها با تیرها و کمانه ها دستور داد، باران تیر بر سید الشهدا فرود آمد، این بدن پر از تیر شد، دیگه توانی برای او نمانده، بر زمین افتاد، به ناگاه ببیند شمر بر سینه اش نشسته و شمرس جالسون علا صدره، علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین آل محمد ایم انقلب ینقلبون. خدایا تو را به مظلومیت سید الشهدا، گناهان همه ما ببخش و بیامرز. خدایا تو را به خون سید الشهدا به ما توفیق طاعت و بندگی عنایت بفرما. خدایا توفیق ترک معصیت و گناه به همه ما عنایت بفرما. خدایا دلهای ما به نور ایمان روشن و منور بگردان. خدایا قلب مقدس امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان، حوائج مشروعه این جمع برآورده به خیر بفرما، مشکلات، گرفتاری ها، بیماری ها، قرض ها، خدایا همه را از سر این ملت برطرف بفرما، دشمنان اسلام و مسلمین و اهل بیت نابود بگردان، خدایا خدمتگزاران به اسلام و نظام و دین و آیین را نصرت و تأیید بفرما، مقام معظم رهبری در کنف حمایتت مسون و محفوظ بدار، عاقبت امر ما به خیر بفرما و در ظهور حضرت حجت تعجیل بفرما، به نبیه.